شناخته شده به واسطه فعالیت‌هایی که توی حوزه‌های بنیادین توسعه آموزش پزشکی در کشور دارید شما همیشه و حالا قدیمی‌ترها، و فکر می‌کنم بهترین جا برای همچین حوزه در واقع مطالعاتی که آینده پژوهی در برگیرنده بحث آموزش، پژوهش، درمان و غیره میشه همون دانشگاه علوم پزشکی کرمانه. براتون آرزوی موفقیت دارم. آقای دکتر عزیز، عملاً این دعواها رو بسیار شنیدید، یه کار به رسانه‌های عمومی رسیده که آیا مثلا این طرحی که معاونت بهداشت وزارت بهداشت الان پیگیرشه، نظام سلامت خانواده و نظام ارجاع، حالا چقدر میتونه سازنده باشه، چقدر میتونه علمی باشه؟ یه وقتایی هم میبینیم که پیشکسوتان بزرگ ما مثل آقای دکتر سیدعلیرضا مرندی، رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی، که تجربه ارزشمندی رو توی مدل شبکه‌های بهداشتی در زمان خودشون اجرا کردن، اعتقاد دارن این قضیه نمیتونه به نجیح برسه. راه‌های اشتباه رفته در بحث در واقع پزشک خانواده چه بوده و پیشنهاد شما برای اصلاح چیه؟
خیلی ممنون، متشکرم که به این موضوع میپردازید و تشکر میکنم بنده رو قابل دونستید که در خدمتتون باشم.
شما بزرگوارید استاد.
ببینید، ما فراز و نشیب‌های زیادی در سلامت داشتیم. واقعیت این است که اگه به 100 سال گذشته برگردیم، اوضاع احوال سلامت ایران اصلا مطلوب نبود. در حد اوضاع احوال سلامت کشور اون ما نامطلوب بود که کشور هند اون زمان تا مرزهای ایران بود، پاکستان هم در واقع تو هند بود، برای اینکه ایرانی ها وارد هندوستان بشن ایرانی ها رو قرنطینه می کردن. ببینین اوضاع احوال ما چقدر در اون زمان ها نامناسب بود که برای خروج از کشور حتی وارد شدن به هند مجبور بودیم قرنطینه باشیم.
البته اگه اشتباه نکنم، هندوستان اون موقع توسط هند شرقی که یک سیستم انگلیسی و نسبتاً پیشرفته تری داشت اداره می شد، درست میگم؟
بله سیستم، بله، ولی از اون بر وضعیت سلامت عمومی جامعه هندوستان هم، هند بزرگ هم، خیلی مطلوب نبود.
بله قطعا در حد انگلیس نبوده، ولی خب یک نظارت سیستماتیک داشته. میفرمودید؟
بله. ببینید، ما بعد از تقریبا میشه گفت در دهه 50 و به خصوص در دهه 60 و 70 یک رشد بسیار عالی از نظر شاخص‌های سلامت کردیم. الان جاش نیست، وقت محدود، به جزئیات بپردازیم، ولی اونقدر رشد ما چشمگیر بود که خیلی از کشورهای دنیا رو سازمان بهداشت جاری می آورد ایران برای اینکه مدل باشه، ببینن ما چه کردیم، چجوری واکسیناسیونمون رو در حد نزدیک به 100% رسوندیم، مرگ و میر مادران، کودکان به شکل چشمگیری با بالاترین سرعت ها در سطح دنیا ارتقا پیدا کرد. بعد از دهه 70 واقعیت این است که ما وارد یک دوره رکود شدیم و اون سرعت سرسام‌آور و چشمگیر و دلنواز متاسفانه کمرنگ و کمرنگ و کمرنگتر شده. من نمیگم الان ما عقب افتادیم، نمیگم شاخص های سلامتمون پایین تر از کشور دیگر، ولی واقعیت این است که اون سرعت خیلی خوب و شتاب جذابمون رو از دست دادیم و کشورهای همتراز ما دارن کم کم از ما عبور میکنن. امید زندگی و طول عمر به عنوان شاخص، مرگ و میر مادران، مرگ و میر کودکان به عنوان شاخص دیگه، ما میتوانستیم بهتر از اینها پیش بریم. چرا اینجوری شده؟ واقعیت این است که ما خیلی به روزمرگی افتادیم. مسائل روز و جلوی پای ما و البته محدودیت های مالی و اینکه یک پلن و یک برنامه مدون جامع آینده نگارانه که فقط جلوی پامون رو نگاه نکنیم، 10 سال 20 سال آینده رو هم خوب بتونیم رصد کنیم و وارد کنیم و با تکنولوژی ها و حرفای جدید عجین بشیم و همراه بشیم، این باعث شده که ما سرعتمون کاهش پیدا کنه. ببینید، همه ما الان تو ایران زندگی میکنیم، من واقعا منکر زحمت های عزیزان قبلی نیستم، عزیزان فعلی نیستم، خیلی زحمت کشیدن، ولی شما به عنوان شهروند ایرانی جمعی که شوریایی چقدر از پرونده الکترونیکتون مطلع هستید؟
میشه گفت در واقع در این زمینه یه ابهام جامعی در کشور جاری. متاسفانه
اصلا میتونید رو موبایلتون ببینید که اوضاع احوال سلامتتون چجوریه. شما اگه اسنپ کار کنید میتونید روند ریکوردهای و مسافرتهای چند سال قبلتون راحت ببینید. ولی چرا سلامت ما نداریم چنین چیزی؟ وقتی پرونده الکترونیک سلامت به معنی واقعی وجود نداشته باشه، بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای زمین می‌خوره. ما یه دردهای مزمنی داریم، دردهای بسیار سنگینی داریم که نیاز به جراحی داره، یه جراحی دردناک داره، جراحی که عارضه داره، ولی چاره‌ای نداریم، این غده‌ها رو دراره. نظام پرداخت کشور ما واقعا یک نظام آسیب داری است و زمینه بسیاری از مشکلات ماست. شما الان نگاه کنید، بهترین و باهوشترین بچه های ما میرن پزشک میشن. پزشک عمومی در این مملکت اصلا جایگاهی داره، شخصیتی داره، میتونه کار درست و آبرومندی که بتونه زندگی خودش رو به چرخونه داشته باشه. چرا بعضی از رشته های مهم ما، مادر ما، مثل داخلی، کودکان، بیهوشی، این طب اورژانس، رشته بسیار مهمی کم توجهی بهش میشه، صندلیاش گاهی اوقات تا 20-30% بیشتر پر نمیشه و بعضی رشته های لوکس فقط میرن. خب اشکال در نظام پرداخته و این نظام پرداخت باز الان جاش نه وقتش هست نه بحث تخصصی میشه مطرح کرد. باید جراحی بشه، اصلاح بشه و این اصلاح دردناکه و ما متاسفانه چون در روزمرگی که رفع شدیم و از یه طرفی این جراحی باید همه حمایت کنن ازش و این گسسته بودنها، این عدم هماهنگی بین قوای مختلف، حتما قوه قضایی و قوه مجریه و مقننه با هم باید باشن. اصلا وزارت بهداشت جز کوچیکی برای اصلاحات و به تنهایی نمیتونه انجام بده. یکی از موارد مزمن اساسی و زیربنایی ما نظام ارجاع پرونده الکترونیک و پزشکی خانواده است. این سه تا کلمه با هم چسبیدن، اصلا جدا نمیشن. یعنی بدون پرونده الکترونیک پزشکی خانواده اتفاق نمیفته، بدون پزشکی خانواده نظام ارجاع شکل نمیگیره. اما چرا اتفاق نمیفته؟ دو تا مسئله است. یکی مسئله فرهنگی و باوری است که ما باید باور کنیم مدلی که باید برای نظام ارجاع و این سه کلمه که گفتم تکرار نکنم باید ببینیم، باید رو به جلو باشه. ما هنوز هر مدل‌هایی رو که می‌نویسیم رو کاغذ پایلوت می‌کنیم چیزاییست که 60-70 سال پیش تو NHS انگلستان و بعد کانادا و استرالیا و یا حتی 30-40 سال پیش توی کره جنوبی اجرا شده. این مدل‌ها تاریخ مصرفشون گذشته. همین الان اون کشورها در جهت اصلاحاتشون دارن گام برمی‌دارن و خودشون دارن از مشکلاتی که براشون ایجاد کرده مینالند.
همون پرونده الکترونیک رو میگید این قسمت؟
میگم ترکیب پرونده الکترونیک نظام ارجاع و پزشکی خانواده است.
یعنی اون ساختار سلسله مراتب اونجا دارید بهش اشاره میکنید؟
بله بله. ببینین الان در نظام‌های جدید ما نمیتونیم تلمدیسین و دورا پزشکی رو در نظر نگیریم. هم کشورهای یک همسایه خودمون گاهی اوقات 60-70% رادیولوژی هاشون توسط تلمدیسین و دوراپزشکی خونده میشه. ما الان مشکل جدی رادیولوژیست داریم. نزدیک 45% رادیولوژیستای ایران در شهر تهران زندگی میکنند.
دقیقاً.
و از اون ور قضیه در مناطق محروممون واقعا دستگاه امارای سیتی اسکن بردیم و عکس میگیره ولی کسی نیست بخونتش. اخ ببینید خیلی ساده است که در یک نظام قابل قبول دوراپزشکی ما اینا به هم متصل بکنیم.
در واقع زیر ساخت هایی که فناوری برای ما آورده برای تبادل اطلاعات انگار که از نظر پزشکان سنتی ما خیلی مقبول نیستن. من اینجوری میفهمم.
و نظامی که ما داریم اصلا تو نظام ارجاع پزشکی خانواده که ما الان داریم همچین مفاهیمی دیده نمیشه. ویرچوال فیزیشن یا یک پزشکی مجازی که به زود حتما من و شما در چند سال آینده رو موبایلمون خواهیم داشت و حتی از طریق گوشی دست گرفتن ضربانمون، فشار خونمون، از روی عرق دستمون، آزمایشامون رو تشخیص میده و میتونه بهمون مشاوره بده. تو نظام‌های جدیدی که وارد شده در دنیا دارن میبیننش. ولی اون مدل‌هایی رو که ما برای نظام ارجاع تا الان داشتیم و هنوز در موردش فکر میکنیم، مدلی است که در دهه 60-70 عالی جواب داد. واقعا عالی جواب داد. به وحض روستا و شکلی که شبکه را تنظیم کردیم. من قطعا معتقدم باید به شبکه برسیم. اساس کار ما شبکه است. ولی شبکه که این مفاهیم جدید توش متبرزه.
یعنی این 3-4 دهه‌ای که گذشته باعث شده که ما زیر ساخته در واقع سیستم ارجاعمون و پزشک خانوادهمون کاملا در هم تنیده بشه با بحث پرونده الکترونیک و همه الزاماتون از جمله تلمدیسن و دوراپزشکی که شما گفتید. حالا ما قبلا میگفتیم پزشکی از راه دور، نمیدونم این واژه‌ای که به کار بردید مسبب فرهنگستان هست آقای دکتر؟ چون من مطمئن نیستم این واژه دوراپزشکی رو استفاده بکنم مسبب نباشه. خودم یک واژه سازی کردم.
شک افتادم در منابع خوندم ولی هر چون باید الان مستند بگم باید چک کنید.
خب به حال پزشکی از راه دور واژه شناخته شده است خوندن همین شنوند و همین در واقع این امکانات اون وقت میتونه بسیار از مسائل رو حل بکنه که شما فرمودید. ما فکر میکنم لازم باشه اول همه با مردم ارتباط بگیریم. اعتمادی که در مردم به وجود میاد باعث میشه ما تو این نظام ارجاعی که الان تعریف کردیم، خانه بهداشت با کارشناس سلامت یا مرکز جامعه سلامت با پزشک خانواده، مردم اعتماد بکنن. این بس که در واقع اعتمادشون یه قدری ممکنه به افرادی غیر از پزشکان متخصص کاهش یافته باشه، از طریق ارتباط به نظرم بازسازی میشه. اینو که قبول دارید دکتر؟ یعنی بعد فرهنگ رو خب موافق ما یه
فقط اگه اجازه بدید من نکات دومش که بیشتر به رئیس جمهور آینده برمیگرده.
آره می‌خواستم بگم قبل از اینکه بریم سراغ بحث رئیس جمهور و وزیر، از مردم کمک گرفتیم ببینیم اونا چه سوالایی دارن، با هم بشنویم آقای دکتر.
بله حتما.
منتخب مردم.
من رأی میدم چون رو وظیفه شرعی و عقلی خودم میدونم که این کارو انجام بدم.
همه با هم
برای تصمیمی آگاهانه و انتخابی شایسته.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور نهم هستیم. طرح اجرای پزشک خانواده رو چطور می‌بینید و پیشنهادتون به رئیس جمهور بعدی چیه؟
49 سالمه و شغلم آزاده. با پزشکی خانواده خیلی موافقم. امیدوارم که واقعا بشه ساموندهی کرد، بشه برنامه ریزی کرد که همه خانواده ها پزشک خانوادگی داشته باشن. امیدوارم که رئیس جمهور بعدی بتونه این برنامه رو بهش تداوم ببخشه و اجرا کنه، چون به هر حال اجرای این خیلی سخته.
خب خیلی خوبه که تداوم داشته باشه این قضیه و امیدوارم که رئیس جمهور به این امر توجه ویژه کنه.
اگر دولت آینده بخواد برای سلامتی مردم کاری انجام بده، بایستی موضوع اجرای پزشکی خانواده را اجرایی کنه. ببینید، مراجعه به پزشک در مراحل اولیه بیماری از هزینه ها و مشکلات بعدی جلوگیری میکنه، ولی متاسفانه ما هنوز در مراحل ابتدایی کار هستیم.
اولین گزینه‌ای که یه فرد اصلاح باید داشته باشه اینه که بیاد در زمینه دوا درمون مردم یه چاره بیاندیشه. خدا کنه که رئیس جمهوری که قرار انتخاب بشه از طرف مردم به این قضیه خیلی اهمیت بده.
شرکت میکنه؟
الان شرکت میکنه با کمال افتخار.
100% شرکت میکنه.
شرکت کی میکنه؟
مبه کسون رای منو که بینو کنا ایمان دارن در فکر کشور است.
شرکت میکنه که بکوری دشمنان اسلام برای سربلندی کشور ما.
حضور شما سروران گرامی را در این حضور ملی چشم براهیم.
خیلی متشکرم که همراه هستید با منتخب مردم از رادیو سلامت. در خدمت جناب آقای دکتر علی اکبر حق‌دوست، رئیس محترم پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت هستیم. گفتگوی ما با ایشون تا اینجا به اینجا رسید که در واقع نظام ارجاع، پرونده الکترونیک و پزشک خانواده سه واژه در هم تنیده است که نمیشه ازش از همدیگه جداشون کرد. شما پرسشاتون رو مطرح کردید، بخشش رو در قالب این گزارش، پرسش‌هایی هم مطرح کردید در قالب پیامک که از رئیس جمهور آینده انتظار دارید. درد و نیازهای بیماران سهل‌العلاج، سر و مسائل سالمندان رو درک کنه و بهشون کمک بکنه و مباحث متعدد. حتی من میبینم راجع به در واقع اطلاعاتی که به عنوان دانش پزشکی سواد سلامت به حساب میاد سوالاتی رو مطرح کردید. آقای دکتر به ما گفت، قول دادن که توی تایم کوتاه 2-3 دقیقه الان به ما بگن که برای رئیس جمهور آینده چه پیشنهادی دارن تا این سه واژه‌ای که از هم جدا نمیشه بهتر بتونن اجراش بکنن. در خدمت ما دکتر عبدوس.
خیلی ممنونتونم جناب دکتر. ببینید، همه مسلمانان ایرانی و غیر ایرانی معتقدند دوای درد و مشکلاتی که سلامت داره در یک نظام ارجاعی جامعه با پزشکی خانواده و پرونده الکترونیکه. اما در داخل کشور، حداقل بخوام صحبت کنم، هیچ کی تو خوشش به هنگام
ما صداتون آقای دکتر با اختلال میشنویم. جا ثابته دیگه، درسته؟
بله من ثابت.
سپاسگزارم. این جمله آخر تکرار بفرمایید. در داخل کشور؟
ببینید، در داخل کشور همه زینفان و زینفشان موافق این در عمل
فکر کنم بعد جا به جا بشین آقای دکتر، صداتون با اوجاج میاد و ما درست مفهوم متوجه نمیشیم.
البته معذرت میخوام.
الان بهتره. الان بهتر شد. بله. سپاسگزارم. جا به جا.
ببینین، اول از همه اگر مردم توجیه نباشن قطعا از نظام ارجاع خیلی خوششون نخواهد اومد.
درود بر شما.
الان ما آزادانه راحت هر موقع یه سردرد داریم به فوق تخصص مراجعه میکنیم، ولی یه نظام پزشکی خانواده و ارجاع قطعا ما این آزادی عمل ما رو خواهد کاست. نمایندگان محترم مجلس نمایندگان مردم هستند دیگه، وقتی مردم منطقهشون از یک قواعد سخت و خشک نالان باشن حتما اونها هم معترض خواهد شد. در حال حاضر وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی که بزرگترین متولیان سلامت هستن یک اختیارات تام دارند و نظام ارجاع و پرونده الکترونیک مدیریت اونها رو به نوعی قاعدمند و محدود خواهد کرد.
درسته؟
پزشکان قطعا از چنین نظام راضی نخواهند بود. آزادی عمل که هر جا هر شکل با هر نسخه با هر سلیقه‌ای بتونن کار بکنن، هر نوع درمان و دارویی رو تجویز بکنن و تشخیص اصلی با خودشون باشه محدود خواهد شد.
درسته؟
حتی و حتی سازمان نامبودجه متولی هستن و شاید بگیم این برنامه ها میتونه به مدیریت بودجهشون کمک کنه، اونها هم در عمل من مطمئنم نارضایتی خواهند داشت. در حال حاضر صندوق بیمه خالی، سازمان برنامه بودجه به شکل مناسبی و دولت سر وقتش بودجه ها رو نمیده، تأخیر در پرداخت بیمه ها چه بیمه.
آقای دکتر، هم کیفیت صدا یه قدر اختلال داره، هم زمان ما کوتاه. میتونید توی یک دقیقه اون نکات اصلی و بحران رو اشاره بفرمایید؟ ممنون میشم.
میخوام خدمتتون عرض کنم که این کلمات به واژه‌های بسیار زیبایی واقعا راهگشاست، تنها راه درمان هست، ولی اجرا کردنش بسیار سخته. یک همدلی بزرگ میخواد، یک عزم ملی میخواد، توجیه کافی میخواد و من امیدوارم آقای رئیس جمهور محترم ما به اهمیت موضوع و سختی کارش واقف باشه، یک در واقع قسم بخوره و سعی کنه کل نظام کشور رو در راستای پیاده سازی این برنامه که حتما سالهای اولش دردناک و پرهزینه هست، هزینه نه فقط مادی، از نظر چالش‌هایی که ایجاد میکنه. امیدوارم واقعا ما در دوره دولت 14 شاهد این باشیم که نه شعاری بلکه واقعا عملی به این مهم پرداخته بشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای دکتر علی اکبر حق‌دوست، رئیس محترم پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت. ازتون خداحافظی میکنم آقای دکتر.
ممنون، متشکرتونم، سلامت باشید.
ممنون از وقتی که گذاشتید، خدا نگهدارتون.
خداحافظتون باشه.
خب چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، فکر کنم یه سری بزنیم اتاق فرما ببینیم چه میکنیم.
تو این نازنین میهنه ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد.
جناب آقای دکتر مسعود خاتمی، پزشک نماینده دوره 11 و 12 مجلس شورای اسلامی و عضو محترم فرهنگستان علوم پزشکی با ما همراه هستند. عرض سلام و ادب آقای دکتر خاتمی، خیلی خوش آمدید. آقای دکتر مسعود خاتمی، عرض سلام و ادب
خدمت شما و همه شنوندگان
مجدد برقرار دارید صدای منو آقای دکتر؟ عرض ادب دارم خدمتتون.
متشکرم. عرض می‌کنم خدمت سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
بسیار سپاسگزارم. یکی دو تا نظر مردمی بشنویم، از حضورتون پیشنهاد خواهم گرفت. متشکرم.
من میخوام حرف مردم بزنم، میخوام بگم که مردم ایران چه انتظاری از رئیس جمهور آیندهشون دارن در حوزه سلامت. ببینید، هم وقتی نگاه میکنیم، مراجعه میکنیم به پزشک، میبینید واقعا از هزینه درمان بسیار زیاده، بسیار سنگینه. خب ببینید، اینو براش یه راهکار پیدا بکنیم. امروز من میخوام برم یه دندون درست بکنم، حداقل باید 6-7 هزار تومان هزینه بکنم. اگه یه سرماخوردگی داشته باشم 5-6 هزار تومان هزینه من هست. ببین، پزشک خانواده هم خب در نظر گرفته شده، اما نمیتونه پاسخگو باشه. میدونی چرا؟ چون بعضی از درمان‌ها تخصصیه. خود من مدتی که به 6-7 ماه میرفتم پیش پزشک خانواده، من ارجاع نمیداد به پزشک قلب و عروق. که بعدا متوجه شدن که من مشکل قلب و عروق دارم و دارو شروع کردم مصرف کردم. من میخوام اینو بگم که قدری قوی تر برخورد کنیم. مردم ما نخوان رنج ببرن، نخوان سختی بکشن در خصوص درمانشون. اینو این کارو بکنیم واقعا ممنون میشیم. و یه نکته هم اینو بگم که ببینید مردم ما میان پای صندوقای رأی، رأی هم میدن، اما شما بسم الله، شمایی که میخوای بشی رئیس جمهور، شما میخوای برای مردم چی کار بکنی؟ ممنون متشکرم. کمانی نکنم از شیبه خدایی.
سلام، ما از رئیس جمهور این توقع رو دارم که گرانی دارو و از همه مهمتر و انتظار دارم برای جوانان کار رو کرد بهترین رقم بخوره.
من از آقای رئیس جمهور تشکر میکنم، ازشون خواهش میکنم سلامت روان جامعهمون، مردممون خیلی کمک کنن. برای دانش آموزان، دانشجوها به هزینه دندون پزشکی خیلی قیمتش بالاست، کاری کنیم که یک خود هزینه ها پایین بیاد.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما عزیزان در خدمت جناب آقای دکتر مسعود خاتمی، پزشک و نماینده محترم دوره 11 و 12 مجلس شورای اسلامی و از اعضای محترم فرنگستان علوم پزشکی هستیم. آقای دکتر خاتمی، در فرصتی که باقی مونده از برنامه میخوام ببینیم حالا سوالات مردم در حوزه‌های مختلف بود، دغدغه‌های حتی اقتصادی و حوزه‌های مثلا دندانپزشکی، اونها مطرح کردن که خیلی شاید به پزشک خانواده تو این مرحله مربوط نشه، اما اون سه کلید واژه نظام ارجاع پزشک خانواده و پرونده الکترونیک اگه بخواد به ثمر برسه و نتیجه بخش بشه و نتیجه‌ش هم ارتقای سلامت در جامعه باشه، به نظر شما چه پیشنهادی باید به دولت آینده بدیم آقای دکتر؟
ببینید تو صحبت هم که گفته شد به این نکته اشاره کردم. اولا خرج درمان، نه ایران، در همه دنیا خرج بالایی است و چون دولت ها نمی کشن باید یه راهکاری براش پیشنهاد بکنن، ما کمتر از به بیمار مجبورش می بدیم. دومی که ما وظیفه درمان آحاد مجلس و به صلاح حاکمیت موظف که سلامت جامعه رو تأمین بکنه و عدالت در سلامت هم یک اصل مهم است برای ما. یه راهکاری در اون دنیا مطرحه بعد پزشکی خانواده و پزشکی ارجاعه. معناش اینه که همه خانواده ها پرونده درست کنن پیش پزشک عمومی و اون پزشک عمومی اگر لازم باشه ارجاع بده به پزشک متخصص و بعد اون آزمایش لازم رو میده آزمایش تخصصی و اگر به متخصصی هم باشه اوشون ارجاع میده. چه خاصیتی این داره؟ خاصیتش اینه که از دوباره کاری، نسخه‌های اضافی، آزمایش‌های اضافی و فوق‌العاده هزینه‌های بیمه و اینا کم میشه که میتونن دیگه باز سر وقت پول بدن و دیگه با تأخیر نمیدن که کلی مشکل درست بکنن. خب حالا این نتیجه چی میشه اگر این کار انجام بشه؟ نتیجه میشه که اولا درمان انجام بشه به خوبی خوش، بعدم این که حالا یه اشاره کردن که از عزیزان که اگر اون پزشکی که مراجعه میکنید سر وقت ارجاع نداد، اینا باید نظارت بشه. اون پزشک خانواده باید بهش نظارت دقیق بشه که فقط مریض رو مرحله اولیه‌اش رو می‌بینه و بعد می‌فرسته برای پزشک متخصص اگر لازم باشه و باید یه جوری آموزش داده بشه که حتما مریض رو معطل نکنه و بفرسته. اون اشکال نظارت اگر این کار انجام شده. حالا بزرگترین این قانون چند سال تو کشور تصویب شده، چرا اجرا نمیشه؟ این نکته رو خوب توجه کنید. بزرگترین مانع اجراش وضعیت فرهنگی است که اولا تو مسئولین ما هستش. این قانون در بود خیلی صادر تصویب شده، در دولت‌های مختلف هم مطرح بوده. علتش اینه که ما زمینه فرهنگی شو یک توی مردم، دو توی خود مسئولین آماده بکنیم. یعنی باید مسئولین ما، مردم ما، اونایی که حالا خود وضعیتشون اینا قبول بکنن که بیماری خود و خانوادش رو به پزشک عمومی،
یعنی مثلا بقیه. رئیس جمهور آینده و وزیر بهداشت آینده اول همه خودش باید بره اونجایی که ثبت نامش کردن پرونده الکترونیک تشکیل بده.
یعنی من وکیل، من که الان با شما صحبت می‌کنم خودم حالا جراح هستم ولی وکیل مریضم، من باید قبول بکنم که آقا منم خانوادم مریض شد، باید برم پیش پزشک خانواده.
چقدر خوب، برای این کارزار رو بندازیم، به نظرم پیشنهاد بکنیم یه کارزار رو بندازن.
ببین درسته راهکارش باید پیش بره، ولی من میخوام بهت بگم گاهی مطرح میشد بعضی از عزیزان که حالا هر خودشون هم که خودتون که این ارجاع بشه و درس میگنم آقا تو زمین فرهنگی شما امکان نداره، چون چند تا استان رو ما پیدا چند سال گذشته در دوره حتی دولت قبل اجرا کردیم موفق نبودیم. علتش همینه. ما حتی تو خود مردم هم فرهنگ سازی نکردیم. الان خیلی از افسار مختلف وقتی با مراجعه کردن مریضان اول میگن برو بفرست پیش فوق تخصص. این زمینه اگر آماده شه تنها راهکاریه که دنیا تجربه کرده بعد ما میام به مردم میگم هر کس میخواد هزینه درمانشون بیمه بده به ارجاع، خودش خواست بده نداره آزاد هر چقدر بخواد داره بده. همین چیزی که جایی که به ارجاع رو دارن پزشکان رو دارن همین روش رو اجرا میکنن، میگن آقا بیمه تو این سیکل هستش، غیر از بیمه هر چقدر آزاد هر کجا میخواد بره و ما چاره ای نداریم برای اینکه بتونیم ادارت
در سلامت بده. خاتمی من این سوال برام پیش اومد، عملا اگه کسی بخواد از خدمات آزادم استفاده بکنه یه دروازه بانی اولیه باید توسط اون سیستم ارجاع انجام بشه، درسته؟ یعنی
نه آزاد اصلا معنی نداره، آزاد هم اول طرف کسی که بچهش خدای نکرده خودش مریض شد میخواد بره پیش شغلان سوریه، خب بره باید بره ویزیت شو بده، هزینه شو بده، خیلی هم گرونه. مثلا شما
اون وقت این نابرابری و بی‌عدالتی ایجاد نمی‌کنه؟
نه تو خودش انتخاب کرده. ببینید چرا اجیاد میکنه؟ خودش انتخاب کرده.
خب اون امکان مالی رو داره، منظور اینه که در بخش
داره نداره. خب بالاخره همین الان هم یه عده از افراد میان ما برای عملی فقط میخوام بریم برقا عمل بکنیم،
درسته؟ من از این طرف میخوام بگم از کسانی که در واقع امکان استفاده از طرح پزشکی خانواده نظام اجرا رو دارن وقت باید ساپورتشون بکنیم دیگه، باید حمایت کافی بکنیم،
باید ساپورت کنیم. ما باید هزینه اونا که میرن در پزشکی اجرا کاملا بدیم، همونطور که همه جور نیام میره،
درسته؟
بگیم بیمه دیگه نمیذاره تو از جیبت پول بدی، اما کنترل شده، آزمایش اضافی نه، رادیولوژی اضافی نه، درمانم حتما باید به موقع و به جا بشه و نظارت بکنیم که هیچ مریض خدای نکرده تأخیر در درمانش نشه. مردم و مسئولین هم باور کنند که این مسیر عادلانه است و اجازه به اصطلاح تعامل کنند که این مسیر انشاءالله مسیر تجربه شده است تو دنیا، این مسیر باید اجرا کنند.
چند
بار انجام به فضل دوستان ها موفق نبودن،
بله بله.
در سال گذشته دوتا استان رو رفتن به عنوان پایلوت استادی این کار انجام دادن، به خاطر همین قضیه موفق نبودن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر مسعود خاتمی که ما همراه شدید و زوایای مختلف این موضوع رو باز کردن. انشالله در اولین فرصت پس بعد از انتخابات رئیس جمهور آینده خودشون برن ثبت نام بکنن تو این تر. از شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم. خداحافظ. خب دوستان عزیز و همراهان منتخب مردم، برنامه زنده ویژه انتخابات ریاست 14 دوره ریاست جمهوری از گروه سلامت اجتماعی، ما فردا هم ساعت 9 و 10 دقیقه در خدمت شما هستیم. اما یک پیامک اومده بود که من فکر کنم باید پاسخ بدم. 919 4 رقم آخر 4473. سوال از اون سوالایی که اتفاقا در نظام ارجاع میشه به راحتی از همون کارشناس سلامت پرسید. اینکه یک دختر خانومی آیا آبل مرغان گرفته یا نگرفته، خطر پیش نخواهد آمد، به این برمیگرده که ما راجع به آبل مرغان بدونیم یه بیماری ویروسیه، در حالت عادی ابتلا بهش آسان‌تره، ایمنی ایجاد میکنه، ولی در حالت بارداری ممکنه برای جنین مشکل ایجاد کنه. پس بهتره دختر خانم‌ها قبل از بارداری رو بگیرن و ایمنی کافی پیدا کنن. خدا نگهدار.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد توی سرای تخفیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچال هم خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خریده کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده میشه.
جزا. تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برنده خوش شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشن 8 باره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1,000,000 خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، و اما بریم به سراغ جدیدترین خبرها که همکارانم از معاونت خبر با شما هستن.